ساعت 19 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 11 تیر ماه سال 1390 شمسی برابر با 2 ژوئیه سال 2011 میلادی. با مجله شامگاهی رادیو فردا همراه هستید. من نوشین سید حسینی میزبان شما در این مجله خواهم بود، مجله پر از خبر و گزارش و تحلیل و گفتگو. اما خبر، همکارم آرش حسنی اینجا در استودیو کنار من نشسته تا شما رو در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار بده. آرش سلام.
سلام نوشین، سلام میکنم به شما شنوندگان خوب رادیو فردا. از شما سپاسگزارم از اینکه با ما هستید. رئیس کل دادگستری استان اردبیل از صدور حکم اعدام برای 40 نفر در این استان خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی رضایی رئیس کل دادگستری اردبیل ظهر شنبه در دیدار با جمعی از مردم اردبیل اتهام این عده را قاچاق مواد مخدر ذکر کرد و گفت تعدادی از 40 حکم اعدام صادره مراحل قانونی را طی کرده و به زودی اجرا خواهد شد. ایران از نظر نسبی مقام اول را در مجازات اعدام در دنیا داراست. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در همایش پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تهران گفته هیچ وزارتخانه‌ای حق ندارد اسکله و مرزی خارج از نظارت گمرک داشته باشد و مرزهای غیرقانونی باید بسته شوند. احمدی نژاد افزوده حتی اگر کالایی کاربرد دفاعی، امنیتی و اطلاعاتی داشته باشد باید از مرز قانونی وارد شود و هیچ کس نباید مسئولیت داشته باشد. محمود احمدی نژاد همچنین گفت قاچاق سیگار در ایران آنچنان سودآور است که قاچاقچیان دنیا را به طمع می‌اندازد، چه رسد به برادران قاچاقچی خودمان. منابع گوناگونی از جمله مهدی کروبی زمانی که رئیس مجلس شورای اسلامی بود از وجود ده‌ها اسکله غیرقانونی در ایران سخن گفته بود که گفته می‌شود بسیاری از آنها متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. دولت بحرین و حزب عمده مخالفان گفتگوی ملی برای حل بحران این کشور را آغاز کردند. رئیس مجلس بحرین در مراسم گشایش گفتگوی ملی اظهار داشت این مذاکرات هیچ پیش شرط و سقفی ندارد و هر خواسته‌ای را می‌توان در آن مطرح کرد. مجمع وفاق، مهمترین تشکل شیعه بحرین، سرانجام دیشب موافقت کرد که با یک هیئت 5 نفره در گفتگوی ملی شرکت کند. خلیل المرزوق، یکی از رهبران مجمع وفاق گفته آزادی تمام بازداشت شدگان در تظاهرات خواسته بدون تنازل این گروه است. یکی از خواسته های اپوزیسیون بحرین تعیین نخست وزیر این کشور از حزب اکثریت مجلس است. نخست وزیر کنونی بحرین عموی پادشاه این کشور است و از زمان استقلال بحرین در سال 1971 این سمت را بر عهده دارد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا بار دیگر خواستار کنارگیری معمر قذافی رهبر لیبی شد. خانم کلینتون که روز شنبه در دیدار از مادرید پایتخت اسپانیا سخن میگفت اظهار داشت قذافی به جای تهدید کردن اروپا بهتر است به فکر سعادت و منافع مردم کشور خودش باشد و با کنارگیری از قدرت امکان گذار به دموکراسی را در لیبی فراهم کند. قذافی در پیامی تلفنی که دیروز از تلویزیون دولتی لیبی پخش شد تهدید کرد که اگر حملات ناتو قطع نشود اروپا را مورد حمله قرار خواهد داد. به دنبال 6 ماه تظاهرات اعتراضی در اردن، معروف البخیت نخست وزیر این کشور کابینه خود را ترمیم کرد. ملک عبدالله دوم پادشاه اردن روز شنبه این تغییرات را مورد تایید قرار داد. 9 وزیر از جمله سعد حائل سرور وزیر کشور جای خود را به وزیران جدید سپردند. حائل سرور متهم به سرکوب شدید تظاهرات مردم است. وی همچنین به دلیل موافقت با خروج خالد شاهین سرمایه‌دار معروف اردنی از کشور در معرض انتقادهای شدید بوده است. خالد شاهین به جرم فساد مالی و ارتشاء به 3 سال زندان محکوم شده بود. هنوز معلوم نیست که تغییرات کابینه موجب رضایت مخالفان خواهد شد یا خیر. تظاهرکنندگان خواستار کنارگیری نخست وزیر نیز هستند. به گفته منابع حقوق بشری سوریه در تظاهرات دیروز این کشور 28 غیر نظامی در نقاط مختلف سوریه بر اثر تیراندازی نیروهای دولتی کشته شدند. بیشتر کشته شدگان اهالی دهکده‌های شمال غربی استان ادلب بودند. به گفته رامی عبدالرحمن رئیس دیدبان حقوق بشر سوریه دیروز شهر حما شاهد بزرگترین تظاهرات در جریان اعتراضات اخیر بود. به گفته وی حدود 500,000 نفر به خیابان‌های این شهر ریختند و خواهان برکناری بشار اسد رئیس جمهوری سوریه شدند. بشار اسد امروز شنبه استاندار حما را برکنار کرده است. تظاهرات اعتراضی مردم سوریه که از 23 اسفند گذشته آغاز شد، به خصوص پس از هر نماز جمعه در شهرهای مختلف این کشور اوج می‌گیرد. نوشین، اگر من وقت دارم خبری هم از ایران بخونم.
لطفاً.
دادستان یاسوج، حجت الاسلام محمد موسوی پور دادستان شهرستان یاسوج گفته برای جلوگیری از هر گونه درگیری و تنش، دادستانی به شهرداری و شورای شهر دستور کتبی داده است تا مجسمه آریو برزن از میدان شهر برداشته و به جای دیگری منتقل شود. آریو برزن سردار ایرانی بود که در مقابل سپاه اسکندر مقدونی ایستاد و خود و سربازانش تا آخرین نفر کشته شدند.
با تشکر از همکارم آرش حسنیا که شما رو در جریان آخرین اخبار و رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اما بپردازیم به گزیده ای از مجله شامگاهی امروز. با استعفای دولت اردن، این کشور عربی گام اول را در راستای اجرای اصلاحات سیاسی برداشت. جزئیات را در گزارشی در این مجله خواهید شنید. مقام‌های ارشد آمریکا سپاه پاسداران ایران را متهم به ارسال سلاح‌های جدید به عراق و افغانستان می‌کند. گزارشی در همین زمینه از روزنامه وال استریت جورنال تهیه کردیم. پس از اعدام‌های گروهی در زندان وکیل‌آباد مشهد، این بار نوبت رئیس کل دادگستری استان اردبیل است که از صدور حکم اعدام حدود 40 نفر متهم به قاچاق مواد مخدر خبر دهد. نظر یک حقوقدان را درباره قوانین جمهوری اسلامی درباره قاچاق مواد مخدر پرسیدیم. به گزارش رسانه‌های بین‌المللی، دولت اردن استعفای خود را به عبدالله دوم پادشاه این کشور تقدیم کرد. این استعفا در راستای آماده ساختن مقدمات برای انجام اصلاحات در دولت صورت می‌گیرد. به موجب این اصلاحات 9 وزیر جدید به دولت راه خواهند یافت. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا جمالی.
دولت اردن روز شنبه 11 تیر استعفای خود را به ملک عبدالله دوم پادشاه این کشور تقدیم کرد. سقوط دولت اردن پس از آن صورت گرفت که در چند روز گذشته شهرهای مختلف اردن شاهد تظاهرات معترضان نسبت به عملکرد دولت بود. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، ملک عبدالله پادشاه اردن با پذیرش استعفای دولت، معروف بخیت نخست وزیر را مأمور تشکیل کابینه جدید کرده و از وی خواسته که در دولت جدید اصلاحات سیاسی محسوس را صورت دهد. در پی ترمیم کابینه، 9 وزیر جدید به دولت راه پیدا خواهند کرد. وزیران بهداشت، اطلاع رسانی کشور و دادگستری تغییر خواهند کرد. معترضان در اردن وزرای بهداشت و دادگستری را به فساد مالی و اداری متهم می کنند. همچنین اعتراض ها به عملکرد معروف البخیت نخست وزیر این کشور هم در چند ماه گذشته رو به افزایش بوده است. معترضان به محدودیت در آزادی مطبوعات و وضعیت اقتصادی کشور معترض هستند. به گزارش رویترز، معروف البخیت در فوریه سال جاری میلادی پس از آن به نخست وزیری رسید که پادشاه اردن در پی تحولات سیاسی در خاورمیانه و برای انجام اصلاحاتی در کشور، این نظامی محافظه‌کار را به عنوان نخست وزیر جدید مأمور انجام اصلاحات سیاسی در کشور کرد. در هفته گذشته نیز پارلمان اردن به خاطر افزایش اعتراضات در آن کشور، نخست وزیر را استیضاح کرد که معروف البخیت توانست با کسب 53 رأی موافق در برابر 50 رأی مخالف به عنوان نخست وزیر به کار خود ادامه دهد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
روزنامه وال استریت جورنال روز شنبه در گزارشی به نقل از مقامات ارشد آمریکایی، سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را متهم کرد که در ماه‌های اخیر سلاح‌های مرگبار جدید به عراق و افغانستان ارسال کرده. هدف این اقدام تسریع خروج آمریکا از این کشورها عنوان شده. امیر نیکزاد و این گزارش.
به گزارش روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال، سپاه پاسداران به عراق سلاح‌های انفجاری سوار بر راکت و برای طالبان افغانستان راکت‌های دوربرد ارسال کرده است. این نخستین بار نیست که ایران از سوی مقامات غربی به ارسال سلاح برای نیروهای شبه نظامی فعال در عراق و افغانستان متهم می‌شود. دو کشوری که نیروهای نظامی آمریکا در آن حضوری فعال دارند. در یکی از آخرین موارد این اتهام‌ها که هر بار توسط جمهوری اسلامی رد شده است، در اسفند ماه سال 1389 وزیر خارجه بریتانیا در واکنش به خبر کشف حدود 50 راکت ساخت ایران در افغانستان، اقدام جمهوری اسلامی در ارسال این سلاح‌ها برای طالبان را محکوم کرد. وال استریت جورنال در گزارش روز شنبه خود بار دیگر به ارسال این نوع راکت‌ها برای طالبان در افغانستان اشاره کرده، با این تفاوت که این بار این راکت‌ها برد بیشتری دارند و به شبه نظامیان طالبان فرصت می‌دهند از فاصله امن‌تر به افغان‌ها و متحدان خارجیشان حمله کنند. این روزنامه آمریکایی از قول مقاماتی در پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا میگوید که نشانهای روی راکت‌ها و محل کشف آنها این مقامات را تقریبا مطمئن کرده است که راکت‌ها را سپاه قدس، شاخه برون مرزی سپاه پاسداران ایران، ارسال کرده است. به گفته مقامات آمریکایی، افزایش نیروهای آمریکایی و ناتو در نزدیکی مرز ایران و افغانستان باعث احساس عدم امنیت در تهران شده است. در سوی دیگر ایران، یعنی در عراق، 15 سرباز آمریکایی در ماه گذشته میلادی کشته شدند که بالاترین آمار تلفات آمریکایی‌ها در بیش از 2 سال گذشته است. به گزارش وال استریت جورنال، ایالات متحده مسئول تمام حملات منجر به مرگ این تعداد آمریکایی را شبه نظامیان شیعه عراق می‌داند که همه توسط سپاه پاسداران تربیت می‌شوند. این روزنامه دست راستی آمریکایی از جمله این گروه‌های شبه نظامی شیعه در عراق به گروه کتائب حزب الله اشاره کرده است که به گفته این روزنامه مستقیما از فرماندهان سپاه در ایران دستور می‌گیرد. وال استریت جورنال همچنین از قول مقامات آمریکایی جمهوری اسلامی را متهم می‌کند که در ماه‌های اخیر فعالیت‌های تبلیغاتی و اطلاعاتی خود در کشورهای مصر و بحرین و یمن را دوچندان کرده است. مقامات جمهوری اسلامی از جمله آیت الله علی خامنه ای قیام‌های مردمی در این کشورها را که همگی از حمایت آمریکا برخوردار بودند ادامه انقلاب اسلامی ایران توصیف می‌کنند، اما در اعتراضات مردم سوریه دست اسرائیل و آمریکا را دخیل می‌دانند.
گزارشی هم داریم درباره مجلس و دولت و کشمکش بین این دو. محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفته محمود احمدی نژاد سال 84 با احمدی نژاد امروز فرقی نکرده، بلکه اطلاعات ما درباره او بیشتر شده. آقای باهنر بر این نکته تاکید داره که محمود احمدی نژاد به قانون اهمیتی نمیده و تشخیص خودش رو ملاک قرار میده. وحید پور استاد گزارش میده.
حملات و انتقادات اصولگرایان و منتقد دولت محمود احمدی نژاد همچنان ادامه دارد. محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی صراحتاً آقای احمدی نژاد را به بی‌قانونی و اجرای دلبخواهی قانون متهم کرده و گفته او برای تشخیص شخصی خود بیش از قانون اهمیت قائل است. محمد رضا باهنر در عین حال به رئیس جمهور ایران در قالب آرزو و دعا توصیه کرده است زودتر تکلیفش را با جریان انحرافی روشن کند. با آغاز ماجرای عزل و نصب دوباره وزیر اطلاعات و 11 روز خانه نشینی محمود احمدی نژاد، اصولگرایان منتقد او موجی از حملات و انتقادات شدید اللحن علیه رئیس جمهور و اطرافیان او به راه انداختند که همچنان ادامه دارد. محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در تازه ترین مصاحبه خود با هفته‌نامه حزب مؤتلفه اسلامی در عین ابراز علاقه به محمود احمدی نژاد صراحتاً گفته است جناب رئیس جمهور خیلی از تصمیماتی را که شخصاً می گرفتند اجرا می کردند، حالا چه قانونی بودند و چه نبودند. این عضو برجسته جامعه اسلامی مهندسین ایران در مصاحبه خود که روز شنبه در وبسایت خبر آنلاین منتشر شده همچنین گفته است که از سال 1384 تا کنون تغییری در محمود احمدی نژاد حاصل نشده، بلکه شناخت دیگران از او بیشتر شده است. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه مصاحبه خود به نقاط ضعف رئیس جمهور مورد حمایت آیت الله خامنه ای پرداخته و گفته است احمدی نژاد به تشخیص خود بیش از قانون اهمیت قائل است و بیشتر تلاش می‌کند به تشخیص‌های خودش عمل کند. در همین حال تعدادی از روزنامه‌های ایرانی روز شنبه در واکنش به آخرین گفته‌های محمود احمدی نژاد در مورد اینکه کابینه‌اش را خط قرمز می‌داند به او متذکر شده‌اند خط قرمز قانون است نه کابینه. محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه گذشته در تازه‌ترین واکنش خود به فشارهای روزافزون بر اطرافیانش هشدار داد که کابینه خود را خط قرمزی می‌داند که در صورت دست‌اندازی به آن وارد عمل خواهد شد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید. صدور حکم‌های اعدام دست جمعی در ایران همچنان ادامه دارد، چنانچه خبرگزاری مهر به نقل از رئیس کل دادگستری استان اردبیل از صدور حکم اعدام حدود 40 نفر از قاچاقچیان و سوداگران مرگ در این استان را خبر داده. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با محمد مصطفایی، حقوقدان ساکن نروژ، ابتدا از قوانین جمهوری اسلامی در رابطه با مواد مخدر پرسیده.
پیش از این که مجمع تشکیل مصلحت نظام مواد مخدر از نوع شیشه و مواد شیمیایی رو هم ردیف با هروئین قلمداد بکنه، مواد مخدر از نوع هروئین مثل کراک یا خود هروئین اگر بیشتر از 30 گرم باشه مجازات اعدام براش در نظر گرفته میشه. برای تریاک بیشتر از 5 کیلوگرم مجازات اعدام در نظر گرفته میشه. و در حال حاضر با توجه به مسببی که مجمع تشکیل مصلحت نظام به تصمیم رسیده است، بیشتر از 30 گرم مواد مخدر از نوع شیشه یا مواد صنعتی مجازات اعدام داره و اگر که میبینیم آمار مجازات های اعدام در بارد مواد مخدر افزایش پیدا کرده، به دلیل تصویب مقرره‌ای هستش که مجمع تشکیل مصلحت نظام چند ماه گذشته مقرر کرده.
شرایط اثبات حمل و استفاده و در واقع تجارت مواد مخدر در قانون مجازات اسلامی چی هست؟
در قانون مجازات اسلامی شرایطی برای اثبات مواد مخدر در نظر گرفته نشده، مثل اینکه دو نفر شاهدی باشند یا اینکه شخصی اقرار بکند نیست. صرف اینکه مواد مخدر در دست یک نفر کشف بشه و یا اینکه یک شخصی بعد از ارتکاب جرم مثل سرقت یا هر جرم دیگری اقرار به این بکند که من مواد مخدر هم می‌کردم یا فروختم، مجازات قانونی براش در نظر گرفته میشه. ولی در مورد مواد مخدر و پرونده های مواد مخدر یک موضوعی که بسیار مهم هست، پرونده هایی که ما در رابطه با مواد مخدر میبینیم اکثرا پرونده هایی هستش که یک طرف اونها حمل کننده یا فروشنده مواد مخدر یا خریدار هست و طرف دیگر مأمور ستاد مواد مخدر هست که زمینه فروش، حمل و خرید مواد مخدر رو فراهم میکنه. پرونده ها ساخته دست مأمورین ستاد مبارزه با مواد مخدر هست، به دلیل اینکه بتونن حمل کشف خوبی رو بگیرن.
همینطور که چند روز پیش هم مسئولان دادگستری استان خراسان اعلام کردند که چندین مرحله اعدام گروهی متهمان به حمل و نگهداری و فروش مواد مخدر رو در زندان وکیل‌آباد مشهد انجام دادن. الان داریم میبینیم که این موج اعدام ها داره در واقع به زندان های بقیه شهرهای ایران هم کشیده میشه. آیا واقعا اعدام متهمان مواد مخدر میتونه جنبه پیشگیری از وقوع جرم در ایران داشته باشه یا خیر؟
در سال گذشته تعداد 321,000 نفر در رابطه با حمل، نگهداری و فروش مواد مخدر بازداشت شدند. از این تعداد آنطوری که رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام کردند، نزدیک 1,970 مورد باندهای مواد مخدر منهدم شده. اعدام راه حل مناسبی برای پیشگیری از وقوع جرم نیست. برای اینکه بخوایم پیشگیری از وقوع جرم بکنیم، باید ریشه های جرم رو ما در بیاریم، بررسی بکنیم شخصیت افراد رو و بر اساس اون بیاییم به دنبال ریشه‌کن کردن جرم باشیم.
آیه مصطفی، بالا رفتن آمار اعدامیان در ایران از این دست چه تأثیری بر وجهه حقوق بشری ایران میگذاره با توجه به اینکه ایران در حال حاضر هم خودش رتبه دوم اعدام ها رو در جهان داره؟
در رابطه با مواد مخدر ما دیگر نمیتوانیم بحث شرعی بودن رو مطرح بکنیم و بگوییم که چون قصاص بحث فقهی بودنش مطرح هست و در قرآن آمده ما باید عمل بکنیم، ولی در اینجا بهانه‌ای در دست دولت جمهوری اسلامی دیگر نیست، بخواد بحث شرعی بودن رو مطرح بکنه. بحث مواد مخدر یکی از مواردی هستش که لاغر میتوان اعدام رو نسبت به اون حذف کرد. خب وجهه جمهوری اسلامی در رابطه با اعدام های گسترده که انجام میدهد تخریب شده و هر چقدر هم اعدام ها گسترش پیدا بکنه و بیشتر بشه، این بشه روز به روز تخریب تر خواهد شد.
گزارشی هم داریم از بازار فروش کلیه در ایران. وبسایت کلمه گزارش داده که در بازار آزاد کلیه‌های گروه خونی کمیاب تا 20 میلیون هم خرید و فروش میشه. به گفته یه رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی این مبلغ بیشتر به جیب دلالان میره و فرد فروشنده تنها بین 5 تا 7 میلیون تومان دریافت میکنه. هیچ آمار رسمی از فروش کلیه در ایران در دست نیست، اما اونچه که مسلمه اینه که هر روز بر تعداد فروشندگانش افزوده میشه. فرینه آسمی گزارش میده.
در ایران کلیه ها هم فروشی‌اند. کافیست به خیابان ولیعصر تهران سری بزنید و روی دیوارهای خیابانی که انجمن حمایت از بیماران کلیوی در آن واقع شده، آگهی های فروش کلیه با گروه های خونی متفاوت را ببینید. بیشتر این فروشنده ها میگویند به دلیل مشکلات مالی میخواهند کلیه خود را بفروشند. آنها که درمانده و نیازمندند میگویند که این آخرین راه است. این روزها آگهی فروش کلیه به وبسایت های مختلف هم راه یافته. هنوز مشخص نیست رسم فروش کلیه از کجا آغاز شد، ولی آنچه مشخص است این است که هر روز بر تعداد این فروشندگان افزوده می شود. رضا جوان 28 ساله است که در اصفهان زندگی می کند و به دلیل مشکلات مالی قصد فروش کلیه خود را دارد. او در یک وبسایت آگهی کرده.
ما مبلغ 40 تومان بدهکاریم. در مقداری بودیم، وضعیت مون قرض نظام خریدن کردیم 40 میلیون. بعد مجبور شدیم که کلیه مون بفروشیم. چنین رایی دیگه نداشتیم، به بانک ها مراجعه کردیم، اینجوری وامی رایی، یعنی وامی کسی به اون نداد.
رضا میگوید حاضر از کلیهش را بفروشد و به زندان نرود.
الان 18 ماه زندانی برام بریدن، یه 18 ماه یه 6 ماه. خب الان میخوام مجبورم زندان نرم، حاضرم کلیه ماشم 20 میلیون میدن بده، باقیش رو برات قسطیش میکنی. مجبورم 20 تومانه بدم که نخوام برم زندان.
وبسایت کلمه به نقل از مصطفی قاسمی رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی گزارش داده که اکنون در بازار آزاد کلیه های گروه خونی کمیاب تا 20 میلیون تومان هم خرید و فروش می شود. رضا با پاسخ روشنی درباره قیمت فروش کلیه روبرو نشده.
من چیز قیمت نزدم، هر یکی میاد میگه که 15 تومان، یکی میگه 20 تومان خریدن، یکی میگه هیچ قیمتی ندادن، قیمتی درستی نیست. اونجا میگن که نه نوبت ها همه پر است و نوبت نمیزنند. جای بیمارستان مراجعه کردیم که کسانی که همونجا تو بیمارستان مستقیم با خودشون صحبت کنیم نمیذارن، نه خودی همون انجمنی این کلیه خودشون دارن، نمیدونم حالا کی دست کیا میخرن چجوریه، دارن با خودشون دارن خرید فروش میکنن. ما چه رفتیم گفتن که شماره نمیده خبردون میکنیم.
با این حال هیچ آمار رسمی از خرید و فروش کلیه در ایران در دست نیست. آنچه مسلم است این است که هم خریدار و هم فروشنده کلیه برای زنده ماندن در این بازار تلاش میکنند. مسعود که گروه خونی او مثبت دارد موفق به فروش کلیه خود نشده. او درباره انگیزش از فروختن کلیهش چنین میگوید.
خانواده خیلی الان درمند و یه خانواده واقعا تحت فشار و میشناختم، یه چند سالیه لحاظ مالی خیلی خیلی تحت فشارن. خرج یه دختره حدود 23-24 ساله داره تأمین میکنه، ولی خب پدر خانواده به علت حالا بیماری که پیدا کرده داره قرط نخا میشه و هزینه عملش خیلی سنگینه. چون من گفتم شاید حالا بتونم با فروش کلیم یه مبلغی از این پول رو تهیه بکنم و بهشون بدم که باز به کاریشون بیاد، ولی خب چیزی که مشخص شد اینی که من پس از آزمایشی که خودم دادم مشخص شد من خودم این مقدار لحاظ کلیه یا آسیب‌پذیرم و نمیتونم خودم این کارو بکنم.
مصطفی قاسمی رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی میگوید مراکز تصمیم گیری در زمینه پیوند کلیه در کشور افزایش یافته و این امر راه نفوذ دلالان کلیه را افزایش داده است. مسعود اما میگوید چون انجمن حمایت از بیماران کلیوی هیچ کمکی برای فروش کلیه به فروشندگان نمی‌کند، دلال‌ها یا واسطه‌هایی در این میان پیدا شدند که با قیمت‌های گزافی کلیه را خرید و فروش می‌کنند. از مسعود می‌پرسم واسطه‌ها چطور فروشنده‌ها یا خریدارهای کلیه را شناسایی می‌کنند.
تنها چیزی که من خودم شخصی تونستم بفهمم از اینا افرادی هستن که نسبت به حالا اون آگهی یا اون شماره ها یا اون افراد دردمندی که کنار یا حالا برای مراجعه به انجمن میرن یه جورایی اینا رو شناسایی میکنن و وقتی میبینن واقعا اینا نیاز به پول شدیدی دارن روی همونا زوم میکنن سعی میکنن دست روی نقطه ضعف بذارن و خب فردی وقتی میره اونجا نیاز مبرم به پول داره مشخص نیست این افراد چه کسی هن یا تحت نظارت چه ارگانی هن یا اصلا از کجا هستن.
مسعود معتقد است که به دلیل پاسخگو نبودن انجمن حمایت از بیماران کلیوی به فروشنده های کلیه واسطه ها پدید آمدند و می افزاید
خب وقتی مراجعه می کنیم به انجمن تنها چیزی که حالا تو لحظه اول برخورد و بعدا متوجه می شه اینی که دوست دارن فردی که مراجعه می کنه برای فروش اینجا اسم اهدا روش بذاره برای همین هم با اسمشی که آدم به واسطه حالا بتونه یا بره به سمت واسطه بره به سمت کسی که مجبور بشه حتی زیر قیمت کلیه‌اش بفروشه.
مصطفی قاسمی رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی در تماسی که رادیو فردا با او داشت حاضر نشد به سوالات ما پاسخی بدهد. آمار رسمی در ایران نشان می‌دهد سالانه نزدیک به 2300 مورد پیوند کلیه انجام می‌شود که از این تعداد تنها 595 مورد از طریق بیماران مرگ مغزی انجام می‌شود.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
شهر برلین روزهای شنبه و یک شنبه این هفته شاهد بزرگترین جشنواره فرهنگی دنیاست. در این برنامه رنگارنگ فرهنگی هنرمندان موسیقی، رقص و هنرهای نمایشی بیش از 100 کشور جهان از جمله ایران هنرهای سنتی خود را در برابر بیش از 70,000 تماشاگر ارائه می کنند. به جشنواره فرهنگ‌ها دو گروه موسیقی از داخل و خارج ایران هم دعوت شدند که عبارتند از گروه نیوش و گروه اهورا. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
70,000 people, 2 days, 1 destination. The World Culture Festival. Olympic Stadium in Berlin.
جشنواره فرهنگ‌های جهان از روز شنبه این هفته فعالیت دو روزه خود را در ورزشگاه المپیک شهر برلین با حضور 70,000 تماشاگر آغاز کرده. آشنایی با فرهنگ‌های متنوع دنیا یکی از هدف‌های اصلی این جشنواره بزرگ است که در آن بیش از 100 کشور دنیا از جمله ایران هنرهای بومی و سنتی خود را به تماشا می‌گذارند. آنگونه که مدیر این جشنواره می‌گوید میهمانان و یا هنرمندانی که به این جشنواره دعوت شدند ضمن آن که دستمزدی دریافت نمی‌کنند مخارج سفر و هتل خود را هم شخصاً می‌پردازند. به این ترتیب حدود 15,000 هنرمند از نوازنده و خواننده و رقصنده گرفته تا دیگر اعضای گروه‌های نمایشی به گونه افتخاری هنر خود را در روزهای شنبه و یکشنبه در ورزشگاه المپیک شهر برلین به تماشا می‌گذارند. یکی از هنرمندان این جشنواره راوی شانکار اسطوره زنده موسیقی هند و نوازنده شاخص ساز سیتار در دنیا است. در جشنواره فرهنگ‌های جهان در شهر برلین علاوه بر موسیقی و رقص و دیگر هنرهای نمایشی برنامه یوگا هم گنجانده شده. یکی از برنامه‌های ابتکاری این فستیوال اجرای یک کنسرت سرگرم کننده است با شرکت 30 نوازنده پیانو. همچنین در کنسرت دیگری 2,000 نوازنده گیتار همراه با 3,000 خواننده ترانه‌هایی اجرا می‌کنند. از داخل و خارج ایران هم دو گروه موسیقی به جشنواره فرهنگ‌های جهان دعوت شدند. گروهی که از ایران در ورزشگاه المپیک شهر برلین هنرنمایی می‌کند، نیوش نام دارد و سروش قهرمانلو آهنگساز، خواننده و نوازنده ساز ابداعی ستار افکت همراه با دیگر اعضای گروه خود موسیقی سازی و آوازی ارائه می‌کند. دیگر گروه ایرانی که به جشنواره فرهنگ‌های جهان دعوت شده، گروه موسیقی اهورا نام دارد که 22 سال است از سوی محمد اقبال در اتریش بنیان گرفته. شهرام میریان، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت ایران، این یعنی که وارد بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا شدیم. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزاریم. باز هم با ما باشید. با خبر و برنامه دیدگاه‌ها در بخش دوم با شما خواهیم بود. اما خبر، همکارم آرش حسنی اینجا در استودیو کنار من نشسته تا شما رو در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار بده. آرش سلام.
سپاسگزارم. سلام نوشین. من مروری می‌کنم به اخباری که امروز اتفاق افتاده در ایران و دیگر کشورهای جهان، از جمله اینکه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در همایش پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تهران گفته هیچ وزارتخانه‌ای حق ندارد اسکله و مرزی خارج از نظارت گمرک داشته باشد و مرزهای غیرقانونی باید بسته شوند. او افزوده حتی اگر کالایی کاربرد دفاعی، امنیتی و اطلاعاتی داشته باشد باید از مرز قانونی وارد شود و هیچ کس نباید مسئولیت داشته باشد. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران میگوید بانک مرکزی قیمت دلار را به نرخ قبلی 1050 تومان برمیگرداند. وی گفته اختلاف میان نرخ دلار در بازار آزاد و رسمی تداوم می‌یابد اما با شکافی کمتر. نرخ فروش دلار در بازار آزاد ایران اکنون در حدود 1170 تومان و نرخ رسمی آن حدود 1065 تومان است. معاونت اجرایی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری نیز اتهامات وارد شده به حمید بقایی و اسفندیار رحیم مشایی در مورد مسائل اقتصادی و مناقصه های دولتی را رد کرد. این تکسیبیه پس از آن صادر شد که سه نماینده مجلس شکایتی 100 صفحه‌ای در مورد ورود اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی به مسائل سرمایه گذاری و مناقصات غیر قانونی به کمیسیون اصل 90 مجلس ارائه کردند. در همین حال فاضل موسوی عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل 90 مجلس از تشکیل کمیته تحقیق و تفحص در مورد این اتهام ها خبر داد. رئیس کل دادگستری استان اردبیل غلامعلی رضایی از صدور حکم اعدام برای 40 نفر در این استان خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس کل دادگستری اردبیل در دیدار با جمعی از مردم اردبیل اتهام این عده را قاچاق مواد مخدر ذکر کرد و گفت تعدادی از 40 حکم اعدام صادره مراحل قانونی را طی کرده و به زودی اجرا خواهد شد. ایران از نظر نسبی مقام اول را در مجازات اعدام در دنیا به خود اختصاص داده است. و حجت الاسلام محمد موسوی پور دادستان شهرستان یاسوج گفته برای جلوگیری از هر گونه درگیری و تنش، دادستانی به شهرداری و شورای شهر دستور کتبی داده است تا مجسمه آریو برزن از میدان شهر یاسوج برداشته و به جای دیگری منتقل شود. آریو برزن سردار ایرانی بود که در مقابل سپاه اسکندر مقدونی ایستاد و خود و سربازانش تا آخرین نفر کشته شدند. به گفته منابع حقوق بشری سوریه، در تظاهرات دیروز این کشور 28 غیر نظامی در نقاط مختلف سوریه بر اثر تیراندازی نیروهای دولتی کشته شدند. و وزارت کشور مراکش اعلام کرده که اصلاح قانون اساسی مراکش از سوی اکثریت قاطع شرکت کنندگان در همه پرسی روز جمعه تایید شده است. بر اساس گزارش ها نتایج اولیه همه پرسی اصلاح قانون اساسی حاکی است بیش از 98% از شرکت کنندگان در آن رأی مثبت خود را به صندوق ها ریختند. 73% از واجدان شرایط در این همه پرسی شرکت کرده بودند. به دنبال 6 ماه تظاهرات اعتراضی در اردن، معروف البخیت نخست وزیر این کشور کابینه خود را ترمیم کرد. ملک عبدالله دوم پادشاه اردن امروز این تغییرات را مورد تایید قرار داد. 9 وزیر از جمله سعد حائل سرور وزیر کشور جای خود را به وزیران جدید سپردند. نوشین.
با تشکر از آرش حسنی. اما در این لحظه از شما دعوت میکنم به برنامه دیدگاه ها با اجرای همکارم حسن جعفری. توجه کنید انتخاب موضوع که این دفعه انتخاب شده گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران و پیامدهای آنها خواهد بود و مهمانان این جلسه اله هیکس، مرداد درویش پور و لیلی پورسند.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، من حسن جعفری هستم. به میزگرد هفتگی دیدگاه ها خوش آمدید. در این برنامه قصد داریم در مورد انتخاب گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران و پیامدهای آن پرسش هایی طرح کنیم. شورای حقوق بشر سازمان ملل روز 27 خرداد، حدود دو هفته پیش، بالاخره گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران را انتخاب کرد. احمد شهید، وزیر خارجه پیشین مالدیو. اما پس از واکنش هایی که مقام های غیر قضایی جمهوری اسلامی ابراز کردند، سرانجام دوم تیر ماه آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه گفت پذیرفتن گزارشگر ویژه حقوق بشر سیاست ما نیست. آیا جمهوری اسلامی تصمیم آخر را در این مورد گرفته و با گزارشگر ویژه حقوق بشر همکاری نخواهد کرد؟ اساساً کار گزارشگر ویژه چیست و گزارشش چه اندازه ضمانت اجرایی دارد؟ نامه هایی که در همین 10 روز گذشته از طرف ایرانی ها روانه دفتر احمد شهید شده تا کجا مفید است و تا چه حد زیان بخش؟ اینها سوالاتی است که می‌کوشیم در این برنامه به آنها بپردازیم. میهمانان این برنامه عبارتند از الهه هیکس، فعال حقوق بشر در نیویورک، مهرداد درویشپور، جامعه شناس در استکهلم و لیلی پورزند، حقوقدان و فعال حقوق بشر در تورنتو.
گزارشگر ویژه کیست و چه می کند؟
پیش از اینکه بحث اصلی رو شروع کنیم از خانم هیکس خواهش میکنم کمی درباره وظایف گزارشگر ویژه توضیح بدن.
این در واقع چهارمین شخص هستش. نفر اول آقای آندراس اگیلار بود که از سال 1984 تا 86 کار خودش رو شروع کرد، بلافاصله بعد از کشتار دهه 60. بعد از اون آقای گالیندوپول بود، اون هم بعد از سه بار که به ایران سفر کرد و گزارش هایی که منتشر کرد جای خودش رو به آقای موریس کاپیتون داد که اون هم فقط تونست یک بار به ایران در سال 74 بره. البته این سه گزارشگر قبلی توسط کمیسیون حقوق بشر تعیین شده بودن. کمیسیون حقوق بشر به علت عملکرد سیاسی خودش که واقعا اعتبار سازمان ملل رو زیر سوال برده بود، جای خودش رو 4 سال پیش به شورای حقوق بشر داد و برای اولین بار هست که شورای حقوق بشر یک گزارشگر برای یک کشور تعیین میکنه.
خانم ایکس، با تمام این توضیحاتی که دادید میشه بگید گزارش های گزارشگر ویژه و اساسا خود شورای حقوق بشر سازمان ملل چقدر ضمانت اجرایی داره؟
ببینید، کار گزارشگر ویژه ایران این هستش که موضوعات مربوط به نقض حقوق بشر رو بررسی میکنه و گزارش میده به مجمع عمومی و به شورای حقوق بشر و این دولت ها هستن که تصمیم میگیرن. نهایتا مکانیزم گزارشگر ویژه حقوق بشر این هستش که با دولت ایران همکاری بکنه، به دولت ایران پیشنهاد بده برای بهبود حقوق بشر. این اختیار را داره که از مقامات جمهوری اسلامی سوال بکنه. در همین حد هستش. شورای امنیت تنها نهادی هستش که در سازمان ملل اگر تصمیمی بگیره، تصمیم اون ضمانت اجرا داره، میتونه به اجرا گذاشته بشه.
آقای درویشپور، با این توضیحاتی که خانم هیکس دادن، به نظر شما تعیین شدن یک گزارشگر مخصوص ایران اصلا تا چه اندازه میتونه به بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران کمک کنه؟
ببینید، گاهی یک کنش سیاسی بیش از آن که جنبه اجراییش مقصود نظر باشه، فضایی که میآفرینه مورد نظره. اینکه سازمان ملل متحد، کمیسیون مخصوص ویژه حقوق بشر اعلام آمادگی بکنه برای رفتن به ایران، خود این امر به خودی خود یک نوع پیروزی برای طرفداران حقوق بشر هست و به ویژه برای کسانی که قربانی نقض حقوق بشر در ایران هستند، نوعی اعتماد به نفس سیاسی ایجاد میکنه.
تأثیر گزارشگر، بررسی موردی.
خانم پورزند، خانواده شما مصداق بارز یکی از خانواده هایی که حقوقشون توسط مقام های جمهوری اسلامی نقض شده. چه سالها زندان و ممنوع الخروجی و نهایتاً مرگ پدرتون سیامک پورزند، چه زندان و آزارهایی که متوجه مادرتون مهرنگیز کار شد و چه اجازه ندادن به شما و خواهرتون برای ورود بی دردسر به ایران و دیدن پدرتون در چند سال آخر عمرش. شما فکر میکنید تعیین شدن یک گزارشگر ویژه برای ایران چقدر میتونه از وقوع چنین مواردی که بر خانواده شما رفت برای دیگر خانواده ها کم کنه؟
خب شاید اونچه که بر خانواده ما رفته یکی از نمونه های خروار هاست که در ایران اتفاق میفته. حضور فعال نهادهای بین المللی و یا فعالین حقوق بشر به هر حال نتایج بسیار مفیدی برای فعالین حقوق بشر داشت در اون دوران، گرچه اون موقع هم معجزه‌ای به وقوع نمی‌پیوست، باعث آزادی بی قید و شرط افراد نمی‌شد، ولی فشارهای بین المللی باعث می‌شد که یک حداقلی از مسئولیت برای فعالین ایجاد بشه. اون چه که پرسیدید در مورد خانواده ما، من باید بگم که اگر که ما تونستیم مادرم رو بعد از گذروندن زندان موقت که همون موقع مصادف بود با مبتلا شدنشون به سرطان پیشرفته، چیزی که باعث شد مادر بتونه اجازه خروج از کشور رو بگیره برای ادامه معالجاتش در خارج از ایران، فشار جامعه بین المللی و سازمان‌های حقوق بشر بودش. در مورد پدرم خوب به خاطر دارم زمانی که آقای گالندوپول به ایران رفته بودن، پدر من این شانس رو داشت که بتونه در حیات زندان با ایشون ملاقات کنه و اون ملاقات با اینکه تحت نظارت شدید امنیتی بود، ولی تونسته بود که پدر با اشارات و یا نوع حرف زدنش به هر حال وضعیت درون زندان رو تا حدی که تونسته بود منتقل کنه به ایشون. و شاید یکی از دلایلی که باعث شد که ایشون رو با وجود مریضیش در نهایت زندان به بیمارستان سال 2004 منتقل کنن، حضور آقای گالندوپول و یا بعدش فشارهای جامعه بین‌المللی سازمان‌های حقوق بشری بود.
حقوق بشر چه نسبتی با جهان سیاست دارد؟
خانم ایکس، قبل از اینکه بحث رو ادامه بدیم، شما نکته‌ای دارید که بخواید درباره صحبت‌های دو میهمان دیگه مطرح کنید؟
خیلی ممنون، حتما. ببینید، مسئله فشار سیاسی یا از طریق اینجا فقط صحبت کار گزارشگر و مؤثر بودن گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل هستش. سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی حقوق بشر مثل عفو بین‌الملل، سازمان نظارت بر حقوق بشر، کانون مدافعان حقوق بشر در ایران، شخص خود خانم عبادی و سرکار خانم کار، اینها که در خارج از کشور هستند، کارشون اطلاع رسانی هستش و آگاه کردن جامعه بین‌الملل با آنچه که در ایران می‌گذره. ولی کار گزارشگر ویژه حقوق بشر این نیست که بیاد فشار سیاسی بیاره. ما نباید این مسئله رو، یعنی واقعا اساتید دانشگاه متخصصین نباید این مکانیزم رو تبدیل به یک فشار و اهرم سیاسی بکنن، چون نهایتا این قربانیان نقض حقوق بشر هستن که قربانی خواهند شد. واقعا کار گزارشگر ویژه این هستش که گفتمان حقوق بشر رو با مقامات جمهوری اسلامی باز بکنه و یک بیک مسائل رو، پرونده ها رو، موارد رو توضیح بخواد و در جهت بهبود قوانین داخل کشور بتونه این مکانیزم کار بکنه، گزارش بده، نه اینکه بیاد در صحن سازمان ملل دولت ایران رو شرمنده بکنه. کار گزارشگر این هستش که کمک بکنه، مکانیزمی باشه که بتونه بره ایران، بتونه وضعیت زندان ها رو ببینه و اگر مسئله بود پیشنهاد برای بهبودش بده. اگر دولت ایران این پیشنهادات را نپذیرفت، این دولت‌های عضو شورای حقوق بشر و سازمان ملل در کل مجمع عمومی هستند که باید تصمیم بگیرند. این گزارشگر دفترش در کمیساریای عالی باز هست و همه میتونن مدارک مستند خودشون رو ارائه بدن و از اون بخوان که توضیح بگیره از مقامات ایران. اگر هم به ایران بره، در یک هفته، حد اکثر 10 روز به ایران بره، نمیتونه کارهای بکنه، همه زندان ها رو بازدید بکنه. زندان شهر،
البته خانم ایکس، خودتون بهتر میدونید که مقام های جمهوری اسلامی گفتن که به هیچ وجه حاضر نیستن که بپذیرن ایشون رو داخل ایران.
ببینید، الان این یک بحث جداگانه است. من به شما قول میدم که مقامات جمهوری اسلامی ایشون رو برای بار اول بپذیرن، که در زمان آقای گالیندوپور رو پذیرفتن، آقای کوپیتون رو پذیرفتن. در خود شورای حقوق بشر نماینده ایران، من اونجا بودم، قول داد که با کمیساریای عالی حقوق بشر میخواد همکاری بکنه. همین الان که ما با هم صحبت میکنیم، قضات ایرانی رو کمیساریای حقوق بشر به اونها داره تعلیم و کارآموزی میده، همکاری دارن میکنن. کمیساریای عالی حقوق بشر و شورای حقوق بشر کارشون شرمنده سازی دولت جمهوری اسلامی نیست، کارشون این هست که گفتمان حقوق بشر رو باز بکنن با ایران و کمک بکنن به مسائلی که در ایران هست. اعتصاب زندانیان، وضعیت زندانیان و اطلاع رسانی به عهده نهادهای بین المللی حقوق بشر، نهادهای غیر دولتی و فعالینی مثل خانم کار، مثل خانم عبادی، مثل خانم پورزن هستش که این کار رو باید بکنن.
مکاتبه با احمد شهید، مفید یا زیان بخش؟
خب اجازه بدید در این مورد خاص به طور مستاقی تر بریم جلو. تو این دو هفته‌ای که از انتخاب گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران میگذره، چندین نامه از طرف ایرانی‌ها به ایشون فرستاده شده. 6 زندانی سیاسی زندان رجایی شهر، خانواده زندانیانی که اعتصاب قضا کرده بودن، مادران عزادار یا مادران پارک لاله و مشاور میرحسین موسوی از جمله کسایی بودند که ظرف 10 روز گذشته با نوشتن نامه‌هایی به احمد شهید خواسته‌هاشون رو با او در میون گذاشتن. اما آخرین این نامه‌نگاری ها مربوط به نامه‌ای میشه که بیش از 60 نفر از استادان، روشنفکران و روزنامه‌نگاران ایرانی نوشتن. از میهمانان امروز آقای درویشپور و خانم پورزند هم این نامه رو امضا کردند. آقای درویشپور، ممکنه بفرمایید مشخصا در این نامه از آقای احمد شهید چه درخواستی شده؟
اولا استقبال کردیم از اینکه ایشون داوطلب شدن، اعلام آمادگی کردن برای رفتن به ایران. خود این رو یه امر بسیار مثبت تلقی می‌کردیم و خواستار آن شدیم که اگر این امکان رو پیدا کردن که به ایران برن، نه فقط با مقامات جمهوری اسلامی ایران گفتگو کنن در مورد حقوق بشر، بلکه با خانواده زندانیان سیاسی هم گفتگو داشته باشند و سعی کنند با اونها در مورد نقض حقوق بشر اطلاعات به دست بیارن، چون حکومت جمهوری اسلامی اطلاعات ضرورتا درستی رو در اختیار نخواهد گذاشت. علاوه بر اون اضافه کردیم حتی اگر امکان این رو هم پیدا نکنن که به ایران برن، با توجه به اینکه بسیاری از خانواده‌های قربانیان نقض حقوق بشر در خارج از کشور هم به سر می‌برن، تماس گرفتن با خود این افراد هم مهم هست برای اینکه از ابعاد هولناک نقض حقوق بشر در ایران خبرگیری بشه و نسبت به اون مسئله تصویر دقیق‌تری صورت بگیره.
خانم پورزند، شما هم در مورد انگیزتون از امضای نامه بفرمایید.
بله، من در ادامه صحبت خانم هیکس کاملا تاکیدم بر این هستش که در عین حال که گفتمان سیاسی و گفتمان حقوق بشر در نقطه‌ای همدیگر رو قاعدتاً باید قطع کنن و روی هم تأثیر داشته باشن، ولی در طبیعتشون دو گفتمان متفاوت هستند. در ادامه دوست داشتم که تأکید کنم بر اینکه امضای این نامه به معنای رفع و فتح و یا حل مسئله حقوق بشر در ایران نیست. اگر که ما خیلی خوششانس باشیم و فشارهایی که داره بر حال از اطراف دنیا و توسط فعالین به ایران میاد و صحبت خوشبینانه خانم هیکس که من رو هم خوشحال کرد، ایران اجازه بده که نماینده حقوق بشر به ایران سفر کنه. من باز به خاطراتم که رجوع میکنم، در زمانی که آقای کپیتورن نماینده حقوق بشر بودن، در همون موقع من خاطرم هست که آقای کپیتورن با مادرم قرار گذاشته بودن در مقابل مقر سازمان ملل، منم ایشون رو همراهی میکردم. وقتی که ما رسیدیم اونجا در بسته بود و سربازی اونجا بایستاده بود و گفتن اصلا چنین کسی اینجا نیست. سالها بعد، شاید 10 سال بعد، ما وقتی که ایشون رو ملاقات کردیم، ایشون گفتن که به من گفته شده بود که این قرار کنسل شده توسط شما، یعنی توسط ما. بنابراین کنترل حکومتی بر این نظارت وجود داره و مطمئنن زندان هایی که بازدید خواهد شد خارج از زندان اوین و من فکر میکنم حتی اکثر رجای شهر نخواهد بود، در حالی که ما میدونیم که بسیاری از زندانهای دیگری که ما اسمش رو شاید نشنیدیم و یا شنیدیم ولی در شهرستانها و یا شهرهای کوچک هستند و نقض حقوق بشر در اونها هم به شدت جریان داره، این نماینده هیچ وقت اجازه بازدید از اون زندانها رو نخواهد داشت. ولی مصاحبه با خانواده ها من فکر میکنم که خواسته متینی هست و به خصوص امروز که بعد از گذشته حدود 2 سال از جنبش مدنی ایران بسیاری از جوانان قربانی نقض حقوق بشر و اینا قربانیان جدیدی هستند و مجبور شدن که ایران رو ترک کنن و اطلاعات دست اول تری شاید از همه ما داشته باشن.
خانم ایکس، نظر شما در مورد این نامنگاری ها و میزان تأثیرشون چیه؟
ببینید آقای احمد شهید، این یکی از نکات مثبتی که در رابطه با تجربه ایشون هستش، خودش در مسائل حقوق بشر فعالیت میکرده در کشور خودش و یک دیپلمات هم هست و در نامه هایی که به اون یادآوری میشه که در ایران باید بره چه بکنه و چه نکنه، به نظر یک مقدار علارغم اینکه استقبال از انتخاب اون به جا هستش، به نظر من یک مورد بی جایی هستش با همه احترامی که برای امضا کنندگان این نامه ها دارم.
و چرا بی جا هست این انتظار؟
برای اینکه آقای احمد شهید اگر بره ایران حتما با خانواده های قربانیان حقوق بشر تقاضا میکنه که دیدار داشته باشه، ولی دقیقا خانم پولدان اشاره کردن اگر بتونه یا اگر نتونه اون مسئله ای هستش که باید دید، ولی شخصیت هایی که خارج از کشور هستن و این حداقل این دانش رو دارن که میدونن که تمام مسائلی راجع به خانواده ها، وضعیت زندان ها، وضعیت زندان های ایران تنها به 12 نفری که اخیرا اعتصاب کردن نیست، زندانیایی هست در خوزستان، زندانیان ایرانیان عرب تبار، کردهای ما، ترکمنهای ما، همه جای ایران، آذریهای ما، زندانهایی هستن که هیچ کس نمیدونه. افراد متخصص در خارج از کشور این اطلاعات رو باید دسته‌بندی کنند و در اسرع وقت به دفتر آقای شهید ارائه بکنند. اینجاست که باید این افراد که نامه‌های سرگشاده امضا می‌کنند برن و با اون شخصا ملاقات بکنند و کاری که اگر در ایران بره و نتونه انجام بده در خارج از کشور عمل بکنند و با اون ملاقات بکنند. به نظر من اگر که بخوان احمد شهید رو به یک ابزار سیاسی تبدیل بکنند برای فشار سیاسی به ایران، من نگران اون هستم که زندانیان گمنامی که در ایران هستند و حتی اسمشون هم برده نشه احساس کنند که این امامزاده معجزه‌ای که هست شامل حال اونها هم نشه. این نامه‌ها باید مستقیما خطاب به آقای خامنه‌ای باشه، خطاب به آقای احمدی نژاد باشه. اینها هستند که نهایتاً به آقای لاریجانی که باید این قوانین رو عوض کنند، باید این زندان‌ها رو عوض کنند، ولی علنی کردن و سیاسی کردن این مکانیزم به نظر من بزرگترین ضربه و قربانیش کسانی هستند که در داخل کشور هستند و حقوق اونها نقض شده در گوشه‌های زندان‌های ایران هستند و روزنامه‌نگارانی که کار نمیتونن بکنن، اقلیت‌های مذهبی. همه این مسائل رو به طور قطع گزارشگر ویژه به اون رسیدگی خواهد کرد. احتیاج نیست که ما به اون یادآوری کنیم که میری ایران چه بکن و چه نکن.
و بشنویم نظر آقای درویش پور رو.
بله، در رابطه با صحبت خانم الهی، من فقط خواستم اول اینو بگم که بر این باور نیستم که گزارشگر ویژه حقوق بشر قرار مثلا نقشی رو ایفا بکنه که بنده یا بسیاری از الان حقوق بشر ایرانی در خارج از کشور دارن. معلومه زبان، خاص، مطالباتشون کاملا متفاوته و گفتگو با مقامات جمهوری اسلامی بخشی از وظایفشون هست. اما در یک برای مسئله حقوق بشر فقط ما با حکومت جمهوری اسلامی و نماینده سازمان ملل سر و کار نداریم، با قربانیان این نقض حقوق بشر سر و کار داریم که طبیعتا آنها هم توقع دارن و حق دارن خواستشون رو عنوان بکنن. طرح این که در مورد حقوق بشر صرفا با حکومت مذاکره که بلکه ملاقات بشه با خانواده های زندانیان سیاسی و قربانیان حقوق بشر یک خاصه به گمان بسیار طبیعی است. همونطور که به درستی نباید فعالیت حقوق بشری رو تبدیل به یک پیکار سیاسی علیه حکومت کرد، فشار سیاسی حقوق بشری یه بحث دیگه است، پیکار سیاسی یه معنای دیگه است. من کاملا موافقم که این فعالیت حقوق بشری صرفا باید چارچوب حقوق بشری داشته باشه، اما همونطور که ما نمیتونیم و نباید از گزارشگر ویژه حقوق بشر مثلا خواستهایی رو انتظار داشته باشیم که مثلا ممکنه کل جامعه حقوق بشر ایران انتظار داره، این تقاضا رو من از خانم الهی ایش دارم که لطفاً برای
فعالان حقوق بشر حکم صادر نکنند که با آقای مثلا خامنه ای یا احمدی نژاد یا از اینها درخواست داشته باشند. یعنی خود این نوع موضع‌گیری یک تعبیر معین و به گمان بسیار تقلیدگرایانه از مفهوم حقوق بشر رو به دست میده که در اون برای تحقق حقوق بشر ما باید فقط به مذاکره با مقامات رسمی یک کشور اکتفا کنیم یا اون رو دریچه اصلی نامنگاری های خودمون قلمداد بکنیم. از نظر من بخشی از مبارزه حقوق بشری مبارزه مدنی است، مبارزه ای است که در سطح جامعه و خارج از چارچوب مفهوم جریان داره. این به این معنی نیست که مذاکره نماینده حقوق بشر با جمهوری اسلامی نباید صورت بگیره، معلومه که این کار باید صورت بگیره، ولی اگر بخوایم صدای فعالان حقوق بشر رو تقلید بدیم به نام نگاری برای آقای خامنه‌ای و احمدی نژاد، به گمان من نوعی تقلیلگرایی در برداشت از پیکار حقوق بشری وجود داره و من شخصا همونطور که به نوع کار خانم الهی‌هیکس احترام میگذارم و فکر میکنم بسیار ارزشمند هستند یا گزارشگر ویژه‌ای که قرار هست به ایران بره، به همون اندازه‌ام فکر میکنم تمام فعالان حقوق بشر، اساتید دانشگاه و فعالان سیاسی که سعی میکنن بر سر مسئله نقض حقوق بشر در ایران ابعاد این فشار برای به رسمیت شناختن حقوق بشر رو افزایش بدن، کارهای آنها را بر جدی گرفت و یکی رو مانع دیگری قرار نداد و شاید همه این مجموعه کارها به کمک یکدیگر بتونه به هر حال جمهوری اسلامی ایران رو به عقب برانه در زمینه نقض حقوق بشر.
و شما خانم پورزند؟
من شاید یک مقدار حد میان رو برگزینم، به دلیل اینکه در طی سالیان سال تجربه‌ای که شخصی ما داشتیم، خب همیشه ما دو طرف مذاکره داریم. الان ما داریم راجع به دو طرف مذاکره حرف میزنیم، یکی مقامات جمهوری اسلامی هستش و یکی هم گزارشگر حقوق بشر هستش. بنابراین من فکر میکنم این حق فعالین هست که انتخاب کنن که با هر دو طرف مذاکره کنن یا حداقل مذاکره یک طرفه کنن یا نامه نگاری کنن یا با دو طرف. این دقیقا در ابعاد کوچکتر همون کاری است که خانواده ما انجام میداد. هیچ وقت شاید با به میل ما نبوده که به دفتر آقای خامنه‌ای یا دفتر آقای احمدی نژاد یا دفتر آقای لاریجانی نامه بنویسیم، ولی در مواقعی هم چاره نداشتیم و بسیاری از مدارکی که ما امروز داریم و روزی در دسترس عموم قرار خواهیم داد بخش عمدهش نامه‌نگاری‌های بی جواب بوده. بخش دیگه کارمون نامه‌نگاری و خبررسانی به سازمان‌های حقوق بشر و کمک خواستن از اون سازمان‌ها بوده. بنابراین من فکر می‌کنم حتی وسط رو این میان میتونم برگزینم.
جمع‌بندی.
در پایان این میزگرد هستیم، لطفاً هر کدوم از میهمانان جمع‌بندی یا کلام آخری اگه دارن خیلی کوتاه اشاره کنن. خانم هیکس؟
مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر دادن روحیه به زندانیان سیاسی نیست، مأموریت گزارشگر ویژه بهبود وضعیت زندان‌ها و اینکه مقامات جمهوری اسلامی را وادار بکنه هیچ کس نباید صرفاً به دلیل اعتقاداتش و فعالیت‌هاش به زندان بره. مسئله دوم این هستش که این مکانیزم‌ها نباید بهش جنبه سیاسی داد و واکنش‌های سیاسی به آنچه که در ایران می‌گذره از اون استفاده کرد، بلکه باید به این مکانیزم کمک کرد، اطلاع داد، موارد مستند را در اختیار این مکانیزم گذاشت و از اون خواست که نه به طور علنی دنبالگیر باشه و سوال بکنه.
آقای درویش‌پور؟
من فکر میکنم که همونطور که اشاره شد هر نوع مکانیزمی که کمک بکنه وضعیت حقوق بشر در ایران بهبود پیدا بکنه باید ازش استقبال کرد. اگر یک جا ناگزیریم برای این بهبود با مقامات جمهوری اسلامی مذاکره صورت میگیره، به نظر من بهبود نقض حقوق بشر توجیه میکنه این مذاکره کردن رو که توسط نه فقط نهادهای بین‌المللی بلکه فعالان حقوق بشر صورت بگیره. اما تأکید من بر سر این هست، این توهم که جمهوری اسلامی ایران بدون فشارهای بین المللی، فشارهای افکار عمومی جهان و فشار مردم ایران به سادگی عقب نشینی میکنه و در مورد نقض حقوق بشر بهبود میبخشه این وضع، این یک به نظر من توهم مطلق هست. واسه همین تاکید میکنم که تمام فعالیت‌های گروه‌های جامعه مدنی که سعی میکنن ترغیب کنن، چه سازمان ملل متحد رو، چه نمایندگان حقوق بشر رو، چه دیگر نهادهایی که در این زمینه کار میکنن،
کنند که جملگی فعالتر و مؤثرتر برخورد کنند به مسئله نقض حقوق بشر، باید از اونها استقبال کرد، همه رو باید در راستای یک زنجیره به هم پیوسته تلقی کرد که کمک میکنند به مسئله طرح مسئله حقوق بشر در ایران و بی تردید بخشی از یک روند دموکراتیزه شدن جامعه است. من شخصا استقبال میکنم از این حرکتی که صورت گرفته و از این تلاشی که پیکارگران بشر هم برای دامن زدن به گفتمان حقوق بشر در ایران دنبال میکنن.
و خانم پورزند؟
فکر میکنم که فعالیت حقوق بشر عزیزان داخل و خارج از ایران یک حرکت فراگیر هست که فراتر از عقاید سیاسی و یا ایدئال های سیاسی و اجتماعی این فعالین شکل میگیره و در قالب های نهادی نشده حالا یا نامه های جمعی و یا نهادهای حقوق بشری شکل خودش رو نمایان میکنه و هر کدوم از اینها من فکر میکنم به اندازه خودش اهمیت داره و نشون دهنده حساسیت های موجود در سراسر دنیا در مورد وضعیت اسفناک حقوق بشر در ایران هستش و من همچنان بر این باور هستم که اشارهای بین المللی ولو اینکه تاثیر عملی اندکی داشته باشه باز هم مؤثر هست، اگر که جان یک نفر رو هم ما بتونیم با این فعالیت ها نجات بدیم اون جان عزیز هست. این قدم ها مؤثر هست و در نهایت باید امیدوار بود و که این راه رو خستگی ناپذیر ادامه داد تا به اونچه که ایدئالمون هست دست پیدا کنیم.
برنامه این هفته دیدگاه ها در همین جا به پایان میرسه. سپاسگزارم از میهمانان این برنامه، الهه هیکس فعال حقوق بشر در نیویورک، مهرداد درویشپور جامعه شناس در استکهلم و لیلی پورزند حقوقدان و فعال حقوق بشر در تورنتو، و سپاس ویژه از شما شنوندگان رادیو فردا که با ما همراه بودید. حسن جعفری هستم تا برنامه دیگر.